ساعت 12 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه. با هم وارد روز سه‌شنبه شدیم. 16 خرداد سال 1396، ششم ماه ژوئن سال 2017 میلادی. در ابتدای این روز، در یک ساعت نخستین این روز، اگر در کنار مجله نیمه شب رادیو فردا با ما همراه بمونید تا ساعت 1 بامداد، برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم. از جمله یک گزارش تحلیلی داریم درباره اینکه قطع روابط دیپلماتیک برخی از کشورهای عربی با قطر چه تأثیری بر روی روابط ایران و قطر خواهد گذاشت. گزارش‌های دیگه‌ای هم داریم، اما قبل از اینکه بهتون بگم موضوع این گزارش‌ها چه هاست، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی خواهیم شنید.
با درود فراوان، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه و در پی حمله شنبه شب در شهر لندن از دولت خواست به دنبال وضع محدودیت‌های شدیدتری برای ورود شهروندان 6 کشور مسلمان باشد و از دیوان عالی آمریکا خواست هر چه سریع‌تر در مورد جنبه‌های حقوقی این فرمان تصمیم گیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیام توییتری دونالد ترامپ میتواند اقدامات دولت برای بررسی اضطراری این مقررات در دیوان عالی کشور را که از هفته پیش آغاز شده تشدید کند. آقای ترامپ که به عنوان رئیس جمهور مسئول نظارت بر اقدامات وزارت دادگستری است، در پیام دیگری نوشت وزارت دادگستری باید از دیوان عالی بخواهد که در بررسی نسخه تعدیل شده این فرمان تصریح کرده و خواهان مقررات سخت گیرانه تری شود. دولت دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته از دیوان عالی آمریکا خواست که اجرای کامل فرمان بحث برانگیز ریاست جمهوری در تاریخ 6 مارس را با وجود مخالفت دادگاه‌های ایالتی هرچه سریع‌تر تایید کند. دیوان عالی آمریکا در موارد بسیار نادر بررسی اضطراری را میپذیرد. در پی قطع روابط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، لیبی و یمن با قطر، آمریکا اعلام کرد حاضر است برای حل اختلاف موجود کمک کند. به گزارش خبرگزاری رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت گمان نمی‌کند قطع رابطه چند کشور عربی با قطر تأثیری در مبارزه با تروریسم در منطقه و در سطح جهان داشته باشد. در این حال، این مقام ارشد آمریکایی خواستار حل و فصل اختلافات میان قطر و کشورهای عربی شد. آقای تیلرسون که به استرالیا سفر کرده، همچنین آمادگی واشنگتن برای حل اختلافات بین کشورهای عربی را اعلام کرد. قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است و حدود 11,000 نظامی آمریکایی در قطر حضور دارند. و بهای نفت در بازارهای جهانی پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، یمن و مصر با قطر بر سر نزدیکی روابط این کشور با ایران افزایش یافته است. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه در گزارشی در این مورد نوشت کشورهای عربی با وارد کردن این اتهام به قطر که روابطش با ایران باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود، با قطر قطع رابطه کردند و عربستان حریم هوایی و دریایی خود را به صورت دو طرفه به روی قطر بست. پیش از این به گزارش خبرگزاری ها، این کشورها همچنین قطر را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرده بودند. بر اساس این گزارش، بهای نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بشکه 76 سنت افزایش یافت و 48 دلار و 42 سنت معامله شد. نفت برند نیز با 57 سنت افزایش به 50 دلار و 52 سنت در هر بشکه رسید. آقای حسینی،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی میشنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه گوش کنیم. طوفان دیپلماتیک در جنوب خلیج فارس، عربستان، بحرین، امارات، مصر و یمن روابط خود را با قطر قطع کردند. این ماجرا چه تأثیری بر روابط ایران و قطر خواهد گذاشت؟
بدون شک مناسبات سیاسی ایران و قطر رو مستحکم‌تر خواهد کرد.
گزارشی داریم از این موضوع. واکنش گسترده کاربران شبکه‌های مجازی به افشای ایمیل‌های سفیر امارات با رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی یا FDD. در این ایمیل‌ها چه نوشته شده و چرا برخی کاربران از آن با عنوان رسوایی یاد می‌کنند؟ خواهیم شنید. هشدار بهزیستی: آمار مبتلایان به ایدز در میان زنان رو به افزایش است.
در دنیا و در ایران ما یک موج استیگما یا تابو انگ اجتماعی داریم نسبت به بیماری ایدز.
راه با گزارش‌های بیشتر، آخرین خبرهای حمله لندن و تکذیب چند باره پوتین مبنی بر عدم مداخله روسیه در انتخابات آمریکا، همه و همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. در حالی که قطع روابط عربستان، بحرین، امارات، مصر و یمن با قطر باعث می شود معادلات جدیدی در جهان عرب شکل بگیرد، در این حال تأثیر این مسئله بر بهبود احتمالی وضعیت ایران از سوی برخی از کارشناسان انکار ناپذیر توصیف شده. همکارم شاهین بشیری در این زمینه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در پی قطع روابط چند کشور عربی با قطر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز نگرانی از این تحولات نسبت به حل و فصل آنها اظهار امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی گفت جمهوری اسلامی ایران از همه همسایگان درگیر در اختلافات جاری در جنوب خلیج فارس می‌خواهد با عبرت آموزی از تجارب تلخ منطقه، دوری از احساسات و رجوع به عقلانیت و تدبیر ضمن حد اکثر خیشتن در جهت کاهش تنش و بازگشت به آرامش حرکت کنند. از سوی دیگر حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران، نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت دوران ائتلاف سازی و برادر بزرگتری به پایان رسیده است و سلطه‌گری سیاسی، قبیله بازی امنیتی، اشغال و تجاوز نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی در بر ندارد. عربستان، بحرین، امارات، مصر و دولت یمن صبح روز دوشنبه 15 خرداد اعلام کردند روابط دیپلماتیک خود با قطر را به خاطر آنچه حمایت قطر از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع می‌کنند. در بیانیه‌ای که عربستان سعودی منتشر کرد، قطر متهم شد که از گروه‌های تروریستی مانند اخوان المسلمین و القاعده و نیز گروه حکومت اسلامی حمایت می‌کند. این کشورها در تشریح دلایل دیگر برای اتخاذ این تصمیم، دخالت قطر در امور داخلی سایر کشورها و برهم زدن ثبات در منطقه را عنوان کردند. اتهاماتی که پیش از این در مورد ایران نیز به کار برده می‌شد و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که با این اتهام قطر به کدام جبهه رانده می شود؟ افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد انگلستان، طی گفتگو با رادیو فردا در تشریح تشابه اتهاماتی که به ایران و قطر زده می شود و نتیجه این قطع روابط بر سیاست های ایران می گوید:
اگر که به نقشه خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه بکنید، می‌بینید که تنها مرز زمینی که قطر داره مرزی است که با عربستان سعودی است. و همینطور که مطلع هستید، این مرز زمینی الان بسته شده و همسایه‌های دیگر قطر مثل بحرین هم خب قطع رابطه کردن و به این دلیل ادامه ارتباطات و ادامه مبادلات تجاری برای قطر بسیار سخت خواهد شد. این تنش‌هایی که به وجود اومده، اگر که راه حلی براش پیدا نشه، بدون شک مناسبات سیاسی ایران و قطر رو مستحکم‌تر خواهد کرد. و خب این شاید یک فرصتی باشه برای سیاست خارجی تهران در منطقه. یکی از سیاست‌های اصلی عربستان سعودی در چند سال گذشته این بوده که سعی بکنه یک صدای همسان، یک صدای یکسو از دنیای عرب به وجود بیاره که بتونه به شکل ایران و سیاست‌های خارجی تهران رو در منطقه در یک انزوا قرار بده. اتفاقاتی که ما امروز شاهدش هستیم میتونه در واقع ضربه مهلک‌تری به اون هدف عربستان سعودی بزنه. اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه، چه بسا تأثیراتی داشته باشه روی سیاست خارجی قطر در خاورمیانه، چه بسا موضع قطر رو نسبت به بشار اسد و آینده حکومت بشار اسد نرمتر بکنه. و مسئله فقط سوریه و بشار اسد نیست، مسائل متفاوتی هستن که میتونیم بهشون اشاره بکنیم که در صورت ادامه این اختلافات بین عربستان سعودی و قطر میتونه برای ایران در واقع به عنوان یک امتیاز تموم بشه. به نظر من برنده اصلی این ایران خواهد شد.
محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق ایرانی ساکن نروژ که با مباحث سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آشناست، در مورد اینکه با شرایط جدید پس از قطع رابطه چند کشور عربی با قطر، واکنش اولیه ایران و همینطور سیاستهایی که در پیش خواهد گرفت چگونه خواهد بود، به رادیو فردا میگوید:
قاعدتاً با این اتفاقی که الان افتاده جمهوری اسلامی خوشبخت خواهد شد، چون در واقع در منطقه الان تنها نیست و همون اتهاماتی که کشورهای عربی داشتن به ایران میزدن امروز در واقع دارن به قطر میزنن و این میتونه برای جمهوری اسلامی یک نقطه‌ای باشه برای اینکه بتونه سیاست‌های خودش رو در بین اعراب گسترش بده و یک همپیمان تازه‌ای هم در واقع داشته باشه در بین کشورهای عربی، کمان که قبل از این عمان هم با ایران به نوعی همنوایی میکنه و الان این عکس العملی که کشورهای عربی در قبال قطر انجام میدن قاعدتاً میتونه باعث بشه که مواضع جمهوری اسلامی رو یک مقدار مستحکم‌تر کنه. در این گونه موارد سخنگوی وزارت خارجه سعی میکنه اون خوشمودی خودش رو از اتفاقاتی که افتاده پنهان کنه و عملاً با یک نوع خیشتنداری از خودشون نشون بدن، اما پشت پرده قاعدتاً به این گونه اختلافات اونها دامن خواهند زد و از این موضوع بسیار خوشنود خواهند شد، چون میتونه در استحکام مواضع اونها در منطقه خاورمیانه بسیار مهم باشه و اهمیت داره این موضوع.
قطع روابط پنج کشور عربی با قطر در حالی صورت گرفته است که طی روزهای گذشته امیر قطر در گفتگویی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر تقویت همکاری با تهران تاکید کرده بود. به گزارش هفتم خرداد خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی در تماس با شیخ تمیم حمد آل ثانی با تاکید بر حل مشکلات منطقه‌ای، فرقه گرایی را از آفت‌های بزرگ و برهم زننده امنیت منطقه توصیف کرده بود. سه روز پیش از این تماس تلفنی نشانه هایی از بروز تنش میان کشورهای عربی و قطر دیده شده بود، تنش هایی که پس از انتشار سخنانی منصوب به امیر آن کشور بروز کرده بود. در آن خبر منصوب به شیخ تمیم حمد آل ثانی گفته شده بود ایران یک قدرت اسلامی است و عقلانیتی در دشمنی با آن وجود ندارد. همچنین به نقل از امیر قطر گفته شده بود روابط آن کشور با اسرائیل در سطح خوبی است و نیز آمده بود که قطر سفیران خود را از بحرین، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به خاطر تنش‌ها با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرا خوانده است. ساعتی پس از آن دولت قطر گفته بود این خبر جعلی است و خبرگزاری رسمی آن کشور هدف حمله هکرها قرار گرفته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که گوش می‌کنیم.
جمهوری اسلامی در عرض 24 ساعت مواد غذایی دولت قطر را کامل می‌دهد. شما اگر راست میگویید به مردم فقیر بدبخت بیچاره گرسنه خودتون برسید.
پس از اینکه عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، لیبی و و بقیه کشورهای عربی روابط دیپلماتیک خودشون رو با قطر به دلیل حمایت این کشور از تروریسم قطع کردند، امروز رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران اعلام میکنه که ما ظرف 12 ساعت آماده ایم که تمام مواد غذایی مورد نیاز قطر را تامین کنیم. شما اگر این قدرت داری چرا به این ملت بیچاره گرسنه در ایران نمیرسی؟ چرا دست نمیکشی به شکم زن و مرد فقیری که 4-5 تا بچه گرسنه در منزل داره؟ خدا ازتون نگذره با این اسلام تقلبیتون.
قطع رابطه کشورهای همکاری خلیج فارس با قطر و اختلاف و دودستگی که بین این کشورها افتاده باعث تأسف هست، تقویت جمهوری اسلامی میشه. چند روز پیش که آقای دکتر روحانی با امیر قطر تلفنی صحبت کردن، معلوم بود که با لو رفتن قسمتی از متن این مکالمه برای سازمانهای جاسوسی این دودستگی رو پیش میاره و این دودستگی شاید که کار زیرکانه نظام جمهوری اسلامی هست و بسیار باعث تأسفه.
آقای خامنه ای، اقتصاد مقاومتی که با جیب خالی درست نمی شود. اینقدر دل ما را خوش مکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ممنونم از شما که تماس گرفتید و نظر خودتون رو برای پیامگیر ثبت کردید. همونطور که بارها از رادیو فردا شنیدید، نظرات شنوندگان که پخش میشه لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستن، تنها نظرات شنوندگان ماست. حسین علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا از بازداشت برخی از اعضا و رؤسای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سراسر کشور خبر داد. پیشتر نیز سخنگوی قوه قضاییه و برخی از اعضای شورای نگهبان از بروز تخلف در انتخابات اخیر ریاست جمهوری خبر داده بودند. با اینکه در انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایران موضوع تخلف در انتخابات به صورت جدی مطرح نشد، اما به نظر می‌رسد که از سوی برخی جریان‌های اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی بر بروز تخلف به طور جدی در این انتخابات پافشاری می‌شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسین علی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه تأیید کرد که تعدادی شکایت در ارتباط با انتخابات اخیر ریاست جمهوری از سوی بعضی نامزدها علیه اسحاق جهانگیری و حسن روحانی به شورای نگهبان برای رسیدگی ارسال شده است. این مقام ارشد دولتی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین از بازداشت برخی از اعضا و رؤسای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سراسر کشور خبر داد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از تشکیل بیش از 60 پرونده در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داده بود.
بیش از 60 مورد از اعم از استاندار، فرماندار، بخشدار و بعضی از رؤسای ادارات دولتی که اینها متاسفانه حالا بر اساس این گزارشات تخلفات انتخاباتی داشتن ارجاع شده به محاکم و به دادگستری. البته از بعضی از ستادها هم همینطور گزارش اومده که اونها هم آمارش موجود هستش. از مواردی که گزارش شده و عددش خیلی بالاست متاسفانه از دهیارها هستش.
علاوه بر این اظهارات، دو مقام شورای نگهبان، دبیر و سخنگوی این نهاد عباس علی کدخدایی و احمد جنتی نیز از بروز تخلف در انتخابات اخیر سخن راندند. اما طرح تخلف در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زمانی به طور جدی در رسانه‌ها پررنگ‌تر شد که ابراهیم رئیسی، نامزد این انتخابات، 7 خرداد ماه جاری شخصا در یک سخنرانی در مشهد که صدا و تصویر آن در شبکه‌های مجازی منتشر شد، دولت حسن روحانی را به انجام تخلفات مهندسی شده گسترده در انتخابات متهم کرد.
من از شورای محترم نگهبان، از گنده عموم و دستگاه قضایی میخوام نگذارید حق الناس ضایع شود. تخلفات در این رابطه بی سابقه است. اگر مردم احساس کنند این تخلفات مهندسی شده و سازماندهی شده مورد رسیدگی قرار نگیرد، قطعا ببینید اعتماد مردم آسیب میبیند و این آسیب دیدن خسارت بزرگی برای کشور خواهد بود.
با اینکه قوه قضاییه هنوز به طور رسمی حکمی را در خصوص افراد متهم به تخلفات در انتخابات اخیر صادر نکرده، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در تازه ترین سخنرانی خود که شامگاه یک شنبه هفته جاری در آرامگاه آیت الله خمینی بیان کرد، او نیز از بروز تخلف در انتخابات اخیر سخن گفت.
به ما هم گزارش رسیده بود که تخلفاتی انجام گرفته است، اگرچه که این تخلفات به نتایج انتخابات هیچ گونه اثری نگذاشته است و نمیگذارد، اما بالاخره تخلف تخلف است، مناسب نظام جمهوری اسلامی نیست. این تخلفات را مسئولین با جدیت دنبال کنند، متخلفین را مشخص بکنند تا در انتخابات‌های گوناگون این تخلفات بر افتد.
این تأکید جدی رهبر جمهوری اسلامی بر پیگیری تخلفات در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در حالی است که به رغم اعتراضات گسترده در سال 1388 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، لحن و پاسخ آیت الله خامنه ای به مسئله بروز تخلف و تقلب در آن انتخابات با این دوره متفاوت به نظر می رسد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی این مسئله به رادیو فردا می گوید
کاملا موضعی گرفت آقای خامنه‌ای که در بیانیه شورای نگهبان هم مشروط هستش، یعنی شورای نگهبان هم در بیانیه خودش برخلاف سال 88 ارجاع داد به یک سری تخلف ها و خطاها و حتی تاکید کرد که اونها رو ارجاع داده به دستگاه قضایی، در حالی که در سال 88 شورای نگهبان در بیانیه تفصیلی خودش هیچ خطا و تخلفی رو در اون انتخابات با وجود اعتراض چند ده میلیون شهروند نپذیرفت. حالا در این مورد مشخص رهبر جمهوری اسلامی هم داره همون رو کرده در پیش میگیره و نشون میده که تا چه اندازه به گمان من سایه سنگین انتخابات 88 همچنان بر ذهن و ضمیر رهبر جمهوری اسلامی سنگینی میکنه. ایشون همچنان داره تلاش میکنه که اون اعتراضهای گسترده رو به حاشیه ببره و تاکید کنه که هیچ اتفاق و تقلب معنیداری در اون انتخابات رخ نداد. تلاش میکنه که به این ترتیب شاید بخشی از درد و خشم اونها رو که از شکستشون برمیخیزه جبران کنه و ترمیم کنه.
با اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 موضوع تقلب در نتایج این انتخابات به صورت جدی مطرح نشد، اما به نظر می رسد که از سوی برخی جریان‌های اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی بر بروز تخلف به طور جدی در انتخابات اخیر پافشاری می شود. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار در استانبول ترکیه در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی این قضیه معتقد است.
من فکر میکنم دو نکته خیلی مهمه، یکی این که بالاخره اونا یک تلاش گسترده و سازماندهی شده داشتن که آقای روحانی پیروزیش رو کمرنگ کنن و بعد مثلا مثل دوره قبل لب مرزی باشه و از این نظر پیروزیش رو تحت شعاع قرار بدن، بنابراین تخلف میتونه یک ابزاری باشه برای این که اون هدفشون رو کماکان دنبال بکنن. موضوع دوم انتظار بسیار بالایی که خودشون به وجود آوردن، این توقع رو ایجاد کردن که حتی آقای رئیسی در دور اول انتخابات هم برنده میشه. وقتی که این شکست سنگین رو خوردن، برای مدیریت توقع حامیان خودشون و فرونشاندن خشمشون طرفداران آقای رئیسی و اصولگراها، سعی کردن که این بحث تخلف رو کماکان برجسته نگه دارن که به یک نوعی آبی بر اون آتش بریزن. بالاخره میخوان یک ابزار فشاری کماکان تو فضای بعد از انتخابات علیه دولت آقای روحانی داشته باشن که خیلی سرمستی نکنه از اون احساس پیروزی، ولی اون دو نکته اول مهمتره.
به رغم پافشاری گسترده بخشی از مقامات حکومتی ایران مبنی بر بروز تخلفات گسترده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، اما شورای نگهبان این تخلفات را بی تأثیر در نتیجه این انتخابات عنوان کرده است. همچنین ستاد انتخابات کشور نیز هر گونه تخلف مهندسی شده و سازمان یافته در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را به شدت رد کرده است.
گزارش بود از همکارم رضا جمالی. افشای بخشی از ایمیل‌های سفیر امارات متحده عربی در آمریکا با بنیادی به نام دفاع از دموکراسی‌ها واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشته. شماری از کاربران فارسی زبان کارکنان این مرکز آمریکایی را به دریافت پول از کشورهای خارجی برای فعالیت ضد ایران متهم کردند. اما برخی کارکنان این نهاد می‌گویند از هیچ دولتی پول دریافت نمی‌کنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
یوسف علاطیبه 43 ساله فرد ناشناخته‌ای در واشنگتن نیست. او از حدود 9 سال پیش سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن بوده و پیش از آن هم در دانشگاه‌های آمریکایی تحصیل کرده است. او همچنین به برگزاری مهمانی‌های بزرگ و مجلل در واشنگتن شهرت دارد. خبرساز شدن ایمیل‌های او واکنش‌های زیادی در پی داشته است. گروهی از هکرها که با دامنه اینترنتی روسی کار می‌کنند، تعدادی ایمیل از سفیر امارات را در اختیار سه نشریه اینترسپت، هافینگتون پست و دیلی بیست که گرایش‌های متفاوتی هم دارند قرار داده بودند. یکی از این نشریه‌ها اینترسپت روز شنبه در گزارشی درباره این ایمیل‌ها به رابطه فرد اول دستگاه دیپلماسی امارات در واشنگتن و یک اندیشکده آمریکایی اشاره می‌کند و با ارائه جزئیات و تصاویری از این ایمیل‌ها به تبادل نظر دو طرف درباره راه‌های اعمال فشار بیشتر بر ایران اشاره دارد. در یکی از این ایمیل‌ها فهرستی از شرکت‌های غیر آمریکایی مانند ایرباس فرانسه یا OMV اتریش دیده می‌شود که هم در امارات و هم عربستان سعودی فعالیت می‌کنند و هم در پی سرمایه‌گذاری در ایران هستند. مارک دوبوویتس مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها که بارها برای شهادت درباره برنامه هسته ایران و تبادل نظر درباره تحریم های هدفمند در مقابل کنگره آمریکا حاضر شده به هافینگتون پست گفته است که فهرست شرکت های بین المللی که در اختیار سفیر امارات گذاشته روی کردی است که او بارها به صورت عمومی درباره آنها صحبت کرده و فهرست شرکت ها را به عنوان نمونه برای تعدادی از افراد در واشنگتن و خارج از آمریکا ارسال کرده تا نظر آنها را جویا شود. این ایمیل و تعدادی دیگر از آنها که مربوط به ایران است با واکنش بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی توییتر روبرو شد، تا جایی که هشتگ رسوایی افتیدی که مخفف نام انگلیسی بنیاد دفاع از دموکراسی است تبدیل به یکی از ترندهای روز شنبه شد. کاربران به رابطه این بنیاد و کشورهایی چون امارات متحده عربی و اسرائیل اشاره کرده و از جمله کارکنان ایرانی این بنیاد چون سعید قاسمی نژاد را متهم به دریافت پول در قبال ارائه سیاست‌های ضد ایران کردند. آقای قاسمی نژاد و همچنین مارک دوبوویتس دریافت پول از دولت‌های خارجی را رد کرده و از جمله سعید قاسمی نژاد در توییتر خود نوشته است که گفتگو با تصمیم‌سازان بین‌المللی امری عادی است. افشای ایمیل‌های رد و بدل شده میان بنیاد دفاع از دموکراسی و سفیر امارات که بخشی از آن درباره ایران و بخش دیگری از آن درباره اعمال فشار بر قطر است، در حالی انجام شده که یوسف العتیبه از منتقدان توافق اتمی شش قدرت جهانی با ایران بوده است. آقای العتیبه از جمله در یک سالگی اجرای توافق در نوشته‌ای که در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شد گفته است که اگر به گفته او هویج تعامل کارانیست، جامعه بین المللی نباید از استفاده از چماق بترسد. دفتر سفیر امارات متحده عربی به درخواست رسانه‌ها برای گفتگو درباره ایمیل‌های منتشر شده‌اش پاسخ نداده است، اما رسانه‌هایی که درباره این تبادلات الکترونیک گزارش دادند تایید کردند که نشانی ایمیلی که هک شده متعلق به یوسف العتیبه است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم و در اینجا سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه و در پی حمله شنبه شب در شهر لندن از دولت خواست به دنبال وضع محدودیت‌های شدیدتری برای ورود شهروندان شش کشور مسلمان باشد و از دیوان عالی آمریکا خواست هرچه سریع‌تر در مورد جنبه‌های حقوقی این فرمان تصمیم گیری کند. چهار کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به بی‌ثباتی در منطقه روابط دیپلماتیک خود را با این کشور قطع کردند. در پی قطع روابط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، لیبی و یمن با قطر، آمریکا اعلام کرد حاضر است برای حل اختلافات موجود کمک کند. بهای نفت در بازارهای جهانی پس از قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورهای عربی با قطر بر سر نزدیکی روابط این کشور با ایران افزایش یافت. رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تهران آماده است ظرف 12 ساعت مواد غذایی مورد نیاز قطر را تامین کند. کارگران بخش صنعتی شرکت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه و برای دومین روز اعتصاب کردند. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان با اشاره به آمارهای تولید ناخالص داخلی ایران نوشته است که در سالهای 2017 تا 2019 میلادی رشد اقتصادی ایران کمتر از میزانی خواهد بود که این سازمان پیش‌بینی کرده بود. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در واکنش به حوادث خونبار روزهای اخیر در کابل خواستار برکناری مسئولان ارشد امنیتی در این کشور شد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که طرح محدود کردن اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران روز دوشنبه سند 20C را بسیار خطرناک توصیف کرد و خواستار واکنش به گفته او خواص نسبت به آن شد. گزارش رسانه‌ها حاکی است که در جریان تیراندازی در یک دفتر کار در نزدیکی اورلاندو در ایالت فلوریدا در آمریکا 5 نفر از جمله فرد مهاجم کشته شدند. در یک حادثه گروگانگیری در شهر ملبورن در استرالیا دست کم 2 نفر کشته و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. آخرین خبر این که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواست تا تلاش برای حل اختلافات اتحاد خود را حفظ کند. و ما در چند روز اخیر احتمالاً در خبرها شنیدید که حملاتی در لندن وضعیت خاصی رو در آستانه انتخابات سراسری این کشور به وجود آورده. بردیا افشین همکارم از شهر لندن هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما رو در جریان خبرهای بیشتر مرتبط با این حادثه و حملاتی که رخ داد بر روی لندن بریج قرار بده. بردیا درود میفرستم به تو. آخرین خبرها چه هست در ارتباط با حملات تازه؟
آخرین خبر اینه که هویت دو نفر از سه نفر حمله کننده فاش شده. خرم شهرزاد متولد پاکستان 27 ساله و رشید رضوان 30 ساله که هویتی از شمال آفریقا داره. این اعلام شده که شهروندان منطقه بارکینگ در شرق شهر لندنن. نفر سوم اعلام نشده که به نظر میرسه اون کسی باشه که یک دونه مدرک شناسایی ایرلندی داره. این سه نفر از منطقه‌ای میان که بسیار مهاجر پذیره و مهاجراش چیرگی دارن از نظر عددی به سفید پوستان بریتانیایی.
در ارتباط با تعداد کشته شدگان آیا اتفاق خاصی افتاد؟ به هر حال چون تعداد کسانی که زخمی شده بودن به شکل خیلی عجیبی زیاد بود، اگه اشتباه نکنم تا بیش از 40 نفر فقط زخمی شدن در این حمله.
36 نفر گزارش شده که حالشون نسبتاً در شرایط پایدار. 18 نفر از زخمی ها شرایطشون بحرانی گزارش شده و همونطور که میدونیم به غیر از 3 مهاجم که کشته شدن 7 نفر کشته شدن. نگرانی ها اینجاست، فقط 3 نفر تقریباً هویتشون روشن شده. اولین کسی که هویت قربانیان روشن شده یک دختر 32 ساله کانادایی است، کریسی آرچیبالاد، که از غرب کانادا و از ایالت بریتیش کلمبیا میاد. نفر دوم گزارش شده احتمالاً فرانسوی، این واکنش وزیر امور خارجه فرانسه بوده. و یکی از شهروندان شرق لندن، خواهری، اعلام کرده که برادر 32 سالش به احتمال زیاد کشته شده و خانواده‌های زیادی نگرانن به خاطر اینکه میتونن مفقودینی که الان وجود دارن ممکنه جزء کشته شده گام باشه. و این اتفاقی بود که توی منچستر شاهد بودیم. این نگرانی ها وجود داره.
یعنی امکان داره تعداد کشته بیشتر از 7 نفر بشه در نهایت؟
نه، تعداد کشته شدگان 7 نفر، اون 18 نفری که گفتم شاهدشون بحرانی گزارش شده، ممکنه از بین اونها به آمار کشته شدگان اضافه بشه. ولی نگرانی در بین اون کسایی که هنوز هویتشون اعلام نشده و خانواده های نگرانن، چون که مفقودینی وجود داره.
و بعد درباره این که چه کسی این حمله رو به چه شکل برنامه ریزی کرده، چه گروهی انجام داده، آیا خبر تازه‌ای منتشر شده؟
خبر تازه‌ای منتشر نشده، ولی اقدام‌های پلیس اینجوری بوده که یورش‌های زیادی انجام دادن به شرق لندن، به همون منطقه بارکینگ. دیروز 12 نفر رو دستگیر کردن در 3 خانه متفاوت و امروز هم گزارش شده تعداد کمتری حمله و یورش صورت گرفته. برای شناسایی ارتباط‌های احتمالی که این احتمال وجود داره که کسانی باشن که هم حمایت کرده باشن و هم همکاری کرده باشن با این سه نفر. ولی نکته‌ای که خیلی جالبه، یکی از اون کسانی که هویتش اعلام شده، خرم شهرزاد، کسیه که چند سال پیش در یک مستند در شبکه 4 بریتانیا دیده شده بود که در ارتباط بوده با یکی از ائمه‌ای که الان محکوم شده به حمایت علنی در خاک بریتانیا از تروریسم و از حمایت کرده علناً از داعش. و این تصاویری از اون وجود داشته در اون مستند در شبکه 4 و این آخرین چیزیه که بیرون اومده.
و آخرین خبرم این هستش که گروه داعش که مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته، آیا هیچ تایید و تکذیبی در این ارتباط از سوی منابع مستقل یا منابع معتبر مثل پلیس بریتانیا هم منتشر شده؟
بحث ها در اینه که مقامات پلیس بریتانیا این بحث ها رو کردن و این امروز از جمله بحث متنوعی که شده، یکیش این بوده که میگن داعش یا معمولا این کارو میکنه کسایی که بهشون از نظر ذهنی یا فکری علاقه مند میشن و دست به این اقدامات میزنن، اونها مصرن که این افرادو از خودشون بدونن. این بحثی که تازه بوده، اما همونجوری که میدونین پلیس بریتانیا اغلب تلاش میکنه که این اطلاعات رو فعلا پیش خودش نگه داره. به واسطه این چیزی که ما میدونیم که تا این لحظه توی 75 روز گذشته 3 حمله صورت گرفته و روندش به این صورت بوده برای اینکه کشف کنن ارتباطهای احتمالی رو، برای همین اسم از کس و گروهی نمیبرن تا اون مظنونین خودشون رو به موقع بتونن سر به زنگاه دستگیر کنن یا اقدامای لازم رو بر علیه اونها صورت بدن.
بسیار سپاسگزارم. صدای بردیا افشین رو میشنیدیم از لندن و آخرین خبرهای مربوط به حملاتی که در این شهر رخ داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شیرین احمدنیا مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است که ایدز به سرعت در حال بدل شدن به چهارمین علت مرگ و میر در جهان است. او افزوده که در ایران نگرانی بیش از هر چیز متوجه افزایش میزان ابتلا از طریق روابط جنسی محافظت نشده است. مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین از روند رو به رشد ابتلا به ایدز میان زنان و به ویژه زنان جوان خبر داده. دکتر آرش علایی کارشناس ایدز و دانشیار دانشگاه ایالتی نیویورک در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد درباره این موضوع چنین میگوید:
در دنیا و در ایران ما یک موج استیگما یا تابو انگ اجتماعی داریم نسبت به بیماری ایدز در کل و بالاخص نسبت به زنان، یعنی زنان بیشتر در معرض انگهای اجتماعی هستند نسبت به تشخیص بیماری ایدز، درمان و پیگیری بیماریشان. این موج چندین سال وجود داره ولی بر اساس فعالیت‌های دانشمندان یواش یواش روی این استیگما داره خیلی کار میشه و به این خاطر ما میبینیم که الان در بعضی از جوامع زنها بیشتر میان برای تشخیص و بیشتر میان برای درمان. شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشند که با آماری که در ایران داریم حدود 70-75% افراد مبتلا که در ایران زندگی میکنند با ویروس HIV/AIDS خودشان از بیماری خودشان اطلاعی ندارند و بیماری رو ناآگاه به فرد دیگر انتقال میدن و با توجه به این که از بیماری خودشان مطلع نیستن حتی دارو و درمان هم نمیگیرن که طول عمر زندگی خوبی داشته باشن و با کیفیت خوب. به این خاطر باید جامعه کاری کنه که تابوهای اجتماعی شکسته بشه، افراد بتوانند بیان تست HIV بدن.
آقای دکتر علایی، مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی در همین رابطه گفته که اون چه که نگرانی‌ها رو در مورد ایدز در ایران بیشتر میکنه بالا رفتن تعداد موارد ابتلا از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده است و تاکید میکنه که تعداد قابل توجهی زنانی هستند که در طول زندگی زناشوییشون مبتلا به ایدز شدن.
روند انتقال بیماری ایدز در ایران در ابتدا در دهه 80 میلادی از طریق خون و فرآورده‌های خونی بود. در دهه 90 و 2000 بیشتر از افرادی که معتاد تزریقی بودند روند HIV/AIDS در اونها گسترش پیدا میکرد. از همون زمان کارشناس ها صحبت میکردن که ما در آینده که آینده آن روز امروز است ما موج سومی رو خواهیم داشت که آن انتقال از طریق راههای جنسی که محافظت نشده، یعنی استفاده از کاندوم نمیشود، در تماس های جنسی خواهد بود. که الان داریم میبینیم که سال به سال تعداد افراد مبتلا که از طریق جنسی دارن بیماری رو انتقال میدن بیشتر داره میشه. این هم در مردها هست هم در زنها. حالا چه زمانی این انتقال صورت گرفته این هیچ کس نمیتونه تشخیص بده که چه زمانی بیماری منتقل شده، ولی آنچه که اهمیت داره افراد به خاطر استفاده نکردن از کاندوم مبتلا شدن و در بین زنان و مردان به خاطر مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان بیشتر در معرض خطر هستند، چون حق نگفتن به شریک جنسی کمتره در زنان و مردها به خاطر مسائل فرهنگی و یا استفاده کردن از کاندوم مردها هستند که این اجازه رو خودشون میدن که استفاده کنن و نکنن، در صورتی که این زنها کمتره. به این خاطر ترویج بین‌المللی هست که خانم ها از کاندوم های زنانه استفاده کنن که بتوانند در ارتباط با بیماری از خودشون محافظت کنن. این روند انتقال در ارتباط با اینکه فرد به همسرش بیماری رو انتقال میده نیست، این در طول زندگی میتونه با همسر فرد، با شریک جنسی فرد یا با شریک‌های جنسی متعدد فرد باشه که این میتونه در بین آقایان باشه، میتونه در بین خانم‌ها باشه و با توجه به مسائل فرهنگی که ما در ایران داریم این در مردها بیشتره و در کل راه انتقال بیماری از مرد به زن بیشتر از تا زن به مرد.
آقای دکتر، بیش از 30 ساله که کارشناسان بر امر آموزش تاکید می‌کنن و میگن که ایدز تنها از راه آموزش میتونه کنترل بشه. حالا مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی هم میگه که طرح‌هایی در دست اقدام برای آموزش دانش آموزان جهت پیشگیری هنوز به اجرا در نیامده، اما در دست اقدام هست.
این آموزش‌ها باید در گروه‌های جوان شروع بشه. سالها پیش در دولت آقای خاتمی ما افتخار داشتیم که در یک گروه بودیم که در آموزش و پرورش برنامه‌های آموزشی در مدارس برای ارتباط جنسی سالم و پیشگیری از ایچ تدوین شد و این برنامه‌ها متأسفانه بعد از تغییر دولت در زمان آقای احمدی نژاد کاملا کنار گذاشته شد و اجرا نشد. امیدواریم در دولت جدید دو مرتبه برن اون برنامه‌هایی که 3.5 سال روش مطالعه شده بود رو دو مرتبه پیگیری کنند و برای اجرا به مدارس ببرن. ولی ما بدانیم آموزش به تنهایی هم کفایت نمی‌کنه. یعنی جوان به یک فردی که از لحاظ جنسی فعال است می‌خوایم بگیم که بیماری از طریق جنسی منتقل میشه، راه پیشگیریش هم کاندومه. پس باید وسایل پیشگیری هم در دسترس باشند، یعنی کاندوم در دسترس باشه، سرنگ برای معتادات تزریقی در دسترس باشه و از اون مهمتر درمان بیماری HIV، چون افرادی که مبتلا هستن با توجه به درمان‌های جدیدی که وجود داره وقتی که درمان میگیرن تعداد ویروس در بدن اونها انقدر کم میشه که اونها طول عمر زندگیشون مثل سایر افراد جامعه خواهد بود، ضمن این که احتمال انتقال بیماری هم بسیار بسیار در اونها کم میکنه.
صدای دکتر آرش علایی رو میشنیدیم، کارشناس ایج، در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد. در ادامه مجله نیمه شب یه بار دیگه میریم سراغ شما شنوندگان رادیو فردا و پیام هایی که برای ما بر روی پیامگیر ضبط کردید.
لندن باید برای ریشه‌کنی تروریسم در کشور خود افرادی که به خارج از آن کشور به کشورهای دیگر رفت آمد میکنند اسامی آنان را جمع آوری کرده و به دقت این افراد را زیر نظر داشته باشد.
خانم نرگس محمدی پس از عمل جراحی در بیمارستان بلافاصله به زندان منتقل شد. واقعا که شرم و حیا و ننگ بر شما قضات.
میگم شاید این جنگ سوریه تا 100 سال دیگه طول بکشه. این بیت المال ملت ایران باید بخورد بشار اسد و این جنایتکارهای سوریه بره.
هموطنان عزیز، بیایید به حرف رهبر خامنه‌ای گوش کنیم و مجدداً گوش کنیم که ایشون فرمودند که چالش اگر عقلانی باشد کم هزینه تر از سازش است. بسیار حرف درستی میزنن ایشون و ما باید با این نظام نه تنها اینکه سازشی نداشته باشیم، بلکه این نظام فاسد رو چالش بکشیم، یا به عقل برسه یا ما به حق خودمون برسیم. حق ماست که این کارو بکنیم و حرف رهبر رو مجدداً گوش بکنیم. چالشی قهرمانانه در مقابل نظام آقای خامنه‌ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC دخالت در روند انتخابات ایالات متحده و نیز شایعات در مورد وجود مدارک جنجالی در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را رد کرد. مصاحبه با آقای پوتین 14 خرداد ماه پخش شده و گفتگوی او با مجری برنامه از زبان روسی به انگلیسی ترجمه شده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه‌ای که روز 14 خرداد ماه پخش شده گفته است گزارش‌ها در این مورد که مسکو مدارکی مخرب در مورد رئیس جمهوری ایالات متحده در اختیار دارد تنها یک مشت حرف بی اساس است. او این پرسش را مطرح کرده که ما از کجا به این مدارک دست پیدا کرده ایم؟ ولادیمیر پوتین بار دیگر تاکید کرده دولتش هیچ نیازی به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری نداشته است. آقای پوتین که از سال 1999 به این سو همواره نخست وزیر یا رئیس جمهوری فدراسیون روسیه بوده میگوید حتی لازم نیست چنین کاری انجام دهیم. رؤسای جمهوری میآیند و میروند، حتی احزاب در رأس قدرت عوض میشوند، ولی مسیر اصلی سیاست تغییری نمیکند.
با این همه او در ادامه مصاحبه‌اش ایالات متحده را متهم به دخالت در انتخابات کشورهای دیگر کرده است. او گفته است انگشت خود را روی نقشه جهان هر کجا دلتان می‌خواهد قرار دهید، هر جایی می‌بینید که اعتراضی در مورد دخالت‌های مقام‌های آمریکایی در روند انتخابات داخلی وجود دارد. ولادیمیر پوتین همچنین تأکید کرده که به گفته او هیچ رابطه ویژه‌ای با آقای ترامپ ندارد. پوتین با اشاره به دورانی که دونالد ترامپ به کار بازرگانی و تجارت مشغول بود گفته است یک زمانی او به مسکو می آمد، اما می دانید من هرگز با او دیداری نداشتم. از سوی دیگر رئیس جمهوری روسیه گفته است که او روابط بسیار کمی با مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهوری آمریکا داشته است. آقای فلین زمانی برای تلویزیون دولتی روسیه سخنرانی کرده و بابت آن دستمزد گرفته بود. او همچنین در تصویری در مهمانی شام کنار ولادیمیر پوتین دیده شده است. پوتین در مورد این تصویر گفته است که او پس از سخنرانی ساعتی را سر همان میز و کنار آقای فلین گذرانده، صحبت کوتاهی در مورد مسائل مختلف انجام داده و سپس مهمانی را ترک کرده است. مایکل فلین در فوریه گذشته پس از آنکه اذعان کرد به معاون ترامپ در مورد گفتگوهایش با سفیر روسیه اطلاعات گمراه کننده داده است، از سمت خود برکنار شد. رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه با شبکه NBC همچنین گزارش‌های شماری از رسانه‌های آمریکایی در مورد پیشنهاد به جارد کوشنر داماد و از مشاوران کلیدی ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی مخفی با کرملین را رد کرده و گفته است من اطلاعی در مورد این پیشنهاد ندارم، هیچ پیشنهادی شبیه این به من ارائه نشده بود. دو روز پیش از این رئیس جمهوری روسیه در جمع سردبیران رسانه‌های خبری بین‌المللی دست داشتن دولت خود در حملات سایبری به کارزارهای سیاسی و روند انتخابات در خارج از آن کشور را رد کرده و گفته بود شاید برخی هکرهای روسیه به گفته او از روی حس میهن پرستی دست به چنین اقداماتی زده باشند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. در ادامه گزارش ورزشی رو از فریبرز غریب می‌شنویم.
تیم ملی والیبال ایران از روز جمعه آینده 4 روز دیگر در هفته دوم لیگ جهانی 2017 در تهران میزبان 3 تیم صربستان، بلژیک و آرژانتین خواهد بود. در هفته اول لیگ جهانی که در ایتالیا برگزار شد، والیبالیست‌های ملی پوش ایران مقابل برزیل و ایتالیای میزبان مغلوب شدند، اما لهستان را شکست دادند. تیم ملی والیبال ایران در جدول 12 تیمی سطح آی لیگ جهانی 2017 در حال حاضر بالاتر از آمریکا و آرژانتین در رتبه 10 ایستاده است. فرانسه، بلژیک و برزیل تیم‌های اول تا سوم جدول این گروه هستند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیدار دوستانه یکشنبه شب این تیم مقابل مونتنگرو را از نظر فنی مفید توصیف کرد. کارلوس کیروش پس از پیروزی 2-1 تیمش برابر تیم مونتنگرو با رضایت کامل از بازی بازیکنان ایران اعلام کرد از تجربه این دیدار دوستانه در مسابقات آینده در انتخابی جام جهانی استفاده خواهیم کرد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول انتخابی جام جهانی در قاره آسیا با 17 امتیاز از 7 مسابقه در صدر ایستاده و در صورت پیروزی در 8 بازی مقابل ازبکستان در روز 22 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران صعود خود را به جام جهانی روسیه 2018 قطعی خواهد کرد. خبرگزاری‌های داخل ایران عصر دوشنبه خبر درگذشت عطاءالله بهمنش، گزارشگر و مفسر ورزشی پیشکسوت این کشور را تکذیب کردند. بیشتر رسانه‌های داخل ایران صبح دوشنبه از بستری شدن بهمنش در بیمارستان به دلیل سکته مغزی خبر دادند و ساعتی بعد خبر مرگ وی را اعلام کردند. اما دوشنبه شب خبرگزاری ایرنا با تکذیب خبر مرگ بهمنش گزارش داد وی همچنان زنده و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان گاندی تهران بستری است. و تیم‌های فوتبال جوانان انگلیس و ایتالیا با پیروزی مقابل حریفان به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های جام جهانی جوانان صعود کردند. در آخرین روز مرحله 1/4 نهایی این بازی‌ها که در کره جنوبی در جریان است، روز دوشنبه انگلیس با 1 از صد مکزیک گذشت و ایتالیا 3-2 زامبیا را شکست داد. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی جام جهانی جوانان روز پنجشنبه پس فردا اوروگوئه با ونزوئلا و انگلیس با ایتالیا به مسافه هم می‌روند. تیم فوتبال جوانان ایران هم در جام جهانی کره جنوبی حضور داشت که با تحمل 2 برابر زامبیا و پرتغال و 1 مقابل کاستاریکا در دور گروهی حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فراموش نکنید که کماکان میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو اونجا بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. ضمن این که میتونید در تلگرام و باقی شبکه‌های اجتماعی هم با ما در تماس باشید. ما تقریبا تو همه شبکه‌های اجتماعی حضور فعالی داریم، از جمله در تلگرام، در آدرس telegram.me/radiofarda کانال ماست که میتونید برید اونجا عضو بشید و خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو اونجا دنبال بکنید. هر از گاهی برخی از گزارش‌های رادیو هم اونجا پخش میشه. مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از طریق فرداگرام برای ما بفرستید. @فرداگرام در واقع آدرسیه که تو تلگرام میتونید به ما مسیج بزنید. در اینستاگرام هم هستیم، instagram.com/radiofarda. در فیسبوک و توییتر هم هستیم که اونجا هم میتونید رادیو فردا رو جستجو بکنید و در واقع حساب کاربری رادیو فردا رو پیدا بکنید و رادیو فردا رو دنبال بکنید تا مثلا در توییتر خبرها رو مدام، خبرهای تازه توییت میشه براتون و همچنین در فیسبوک هم برخی گزارش‌ها لینکاش اونجا گذاشته میشه که لینکایی هست به وبسایت رادیو فردا در آدرس radiofarda.com. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. میریم سراغ بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مرداد قاسم‌فر تهیه میشه.
نمای دور نمای نزدیک.
پیمان اسماعیلی نویسنده 39 سالی مقیم تهران است که حالا با 4 اثر داستانی موفق، 1 رمان و 3 مجموعه داستان میشه او رو از بهترین داستان نویس نسل خودش در ایران خوند. آثاری که نقدهای بسیار خوبی گرفته و توجه زیادی رو معطوف به زبان ورزیافته، تصویرهای بدی و دقت و نظر و تأمل این نویسنده در کشف آنات و لحظات ویژه در جهان داستانیش کرده. آخرین اثرش مجموعه داستانی است با عنوان همین امشب برگردیم. مجموعه داستانی که به تازگی منتشر شده. پیمان اسماعیلی بعد از مهاجرتی چند ساله به استرالیا حالا در تهران زندگی میکنه، اما این مجموعه حاصل همان روزها و سالهای مهاجرت اوست. بخشی از گفتگوی بلند من با پیمان اسماعیلی رو در این برنامه بشنوید و نسخه کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
توی اتاق که راه می رفت، شلوار جین رنگ رفتهش توی پاهای لاغرش لق می زد. گفت زن من مرده. اولش خیلی سخت بود. نیمه شبها از خواب بلند می شدم. گرسنه‌ام بود. زیاد. برای خودم غذا درست می کردم. پیتزا درست می کردم به این بزرگی. نشانه افسردگی بود. توی 3 ماه 15 کیلو چاق شدم. زنم مرده بود و من هی چاق می شدم. بعد خندید و لیوان سبز رنگ را باز هل داد جلوی من، گفت از این بخور. گفتم کار زفر را راه بیاندازی ما می رویم. گفت من 3 سال است از این خانه بیرون نرفتم. بعد سرش را تکان داد و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و گفت خانه که نه، همینی که می بینی. هر روز دعوا می کنند، عربده می کشند. هوای اتاق ساکن بود، هیچ جریانی از هوا در اتاق نبود، هیچ پنجره‌ای توی اتاق نبود و فقط صدای نفس زدن‌های نامنظم جوان بود که به نظرم خیلی عجیب و نامانوس بود. پرسید چیزی می‌خورم یا نه؟ بعد گفت من اینجا انتظار می‌کشم. شماها باید این چیزها را درک کنید. 3 سال است اینجا نشستم و منتظرم و الان واقعا خوشحالم کسی را می‌بینم که از کرمانشاه آمده و می‌فهمد انتظار کشیدن یعنی چه. بعد موهاش را از صورت کنار زد و گفت خیلی مهم است که این چیزها را بفهمی، و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و سرش را به تأسف تکان تکان داد.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از مجموعه داستان همین امشب. برگردیم با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. 5 داستانی که در این مجموعه آمده حاصل به نظر میاد تجربه های شما هست از مهاجرت به خارج از ایران، به طور مشخص به استرالیا، و تجربه هایی که به طور بیواسطه یا با واسطه باش مواجه بودین در این دوره.
منم سلام میخوام بکنم خدمت شما آقای قاسم فر و همه عزیزانی که الان گفتگو رو گوش میکنن. بله دقیقا همین جوریه. عملا از این 5 داستان هر 5 تا به شکلی یک دغدغه مهاجرت، چه از داخل ایران به خارج از ایران و چه مهاجرتی که داخل خود ایران اتفاق میفته رو دارن بررسی میکنن.
یک نکته‌ای که در این کتاب هست، به رغم اینکه با 5 داستان مواجهیم و ظاهرا هر کدوم از این 5 داستان قرار است که آدم‌های مختلفی رو روایت بکنن یا برش‌های مختلفی از زندگی آدم‌های مختلفی رو روایت بکنن، اما یک چیزی اینها رو به هم دیگه وصل میکنه، یک نشانه ها، یک موتیف های مشترک این قصه ها رو به هم وصل میکنه. این آمدانه رخ داده یا اینکه
نمیشه گفت اتفاقی هست؟ به نظر خودم به دلیل اینکه یک سری از این موتیف ها خب طبیعتا شامل چیزهایی میشن که برای من به عنوان یک نویسنده دغدغه محسوب میشن، که همونجوری که گفتم نوع فضایی که آدم های این داستانا باهاش مواجه میشن یک فضای مهاجرتی هست که با دنیای جدیدی این آدم ها روبرو میشن و طبیعتاً اون دنیای جدید مؤلفه‌های خودش رو داره و تأثیرش رو تمام شخصیت‌های داستان‌ها اضطرابه. یعنی شما شاید اضطراب رو به عنوان یک موتیف گسترده در هر 5 داستان به طور واضح مشاهده می‌کنید و می‌خونید و به هر حال خودش یک عامل بسیار مهمیه که روح داستان‌ها رو به هم متصل می‌کنه. به غیر از موتیف‌هایی که من به عنوان نویسنده بهش علاقه دارم، یک سری نشانه‌ها هم هست که حالا چه به شکل یک جور بینامتنیت ادبی اگر بخوایم بهش اشاره کنیم، حالا در حالت حداقلی یک جور علاقه شخصی خود بنده است، که یک سری عناصر و المان‌هایی هستند که تو داستان‌ها شما می‌بینید اینا تکرار میشن. به طور مشخص چیزی که برای خود من خیلی مهم بود تو نوشتن تعدادی از این داستان‌ها، یک جور برقراری گفتگو بود با داستان آلیس در سرزمین عجایب، چون واقعا برای بسیاری از دوستانی که و انسانایی که مهاجرت میکنن واقعا کشورهای جدید، فضاهای جدید، دنیاهای جدید شبیه اون چیزی در ابتدا که شاید آلیس در سرزمین عجایب خودش رو در اونجا پیدا کرد. و یکی از مشخص ترین و مهمترین المان‌های مرتبط کننده این داستان‌ها همون المان خرگوش سفیده که شما می‌بینید که در تعدادی از این داستان‌ها به کرات تکرار میشه و دقیقاً جنس کارکردش از همون جنس کارکردیه که شما در ابتدای داستان آلیس می‌بینید.
یکی از موتیف‌های یا حداقل نشانه‌ها، اشاره‌های مشترک در تمام این داستان‌ها مسئله این است که در همه این داستان‌ها مرگ اتفاق افتاده یا به انسانی مرده، انسانی از دست رفته اشاره میشه. آیا در تجربه شما مهاجرت یک رابطه مستقیمی با مرگ هم پیدا میکنه؟
ببینید این حالا یک تفسیر نقادانه یا فلسفی رو این قضیه میشه کرد که خب برای من عنوان نویسنده خیلی وارد اون بحث نمیشم، ولی از نظر شخص من تجربه‌ای که من به عنوان یک نویسنده حالا تو این داستان‌ها داشتم جواب نه. یعنی من خودم لزوماً تجربه مهاجرت با یک تجربه جدا افتادگی یا مرگ به شکل فیزیکیش برای بنده یکسان نبوده، به این شکل نبوده، ولی اتفاقی که افتاده که حالا شاید در دو داستان‌ها تجلیش شده همون مرگ فیزیکی که شما می‌بینین، اینه که واقعاً مهاجرت یک جور گسستگی بسیار رادیکال و حاد با بسیاری از داشته‌های شما ایجاد می‌کنه که واقعاً در خیلی از بخش‌ها دست کمی از مرگ فیزیکی برای فرد ایجاد نمی‌کنه، به ویژه تو سال‌های اولیه. یعنی همون فرایندی که شاید افراد باقی مانده از یک انسانی که فوت شده تجربه میکنن بعد از مرگ اون آدم، که در ابتدا مراحل مختلفی طی میشه، ابتدا به قول معروف انکار میکنن، بعد یواش یواش باهاش کنار میان، بعد عادت میکنن و بعد دچار غم میشن یا مواردی از این دست. به شکل واضح و به شکل این همانی تو پدیده مهاجرت شما در مورد خیلی از موارد در زندگی خودتون با این حالت روبرو میشین، یک حس از دست رفتگی بسیار عمیق ایجاد میشه. البته این حس قطعا وقتی که سالهای مهاجرت فرد افزایش پیدا میکنه تغییر شکل میده، حتی فراموش میشه، حتی جایگزین به حدی قدرتمند میشه که دیگه شما اصلا اونو ممکنه به یاد نیارید. ولی قطعا این اتفاق تو ذهن فرد مهاجر میفته و تجلی اینها شاید داستانهای من همین موردی که شما اشاره کردیم، به هر حال یک جور گسستگی که اولا با مرگ همخوانی داره.
در دست کم 3 تا از داستانهای این مجموعه 5 تایی این پایان بندی غافلگیر کننده است که یک جور سورئالیسم یا یه جور ساینس فیکشن میشه گفت نزدیک میشه. این برای شگفتی زایی رخ میده یا میخوام در مورد دل مشغولی که باعث شده مؤلف خودتو اینجوری قصت و پایان بدی یه کمی توضیح بدی.
اینم شاید واقعا برگرده به همون سلیقه‌ای که من توی دیدن و نوشتن داستان دارم، یعنی اصلا اینکه داستانو در ابتدا تو ذهنم چجوری تجسم میکنم قبل از اینکه روی کاغذش بیارم، حالا چه با تصاویر چه با کلمات. چیزی که سلیقه خود من هست، همیشه هم اینطوری بوده، اینه که من دوست دارم این حس رو به مخاطبم بدم که چیزی که داره میخونه لزوما همونها معنی و تفسیر همه چیز نیست و به هر حال یک لایه‌های دیگری هم در زندگی در جریانه که اون لایه‌ها وقتی که با تعابیر ذهنی افراد شخصیت‌ها قاطی میشن ممکنه که منجر به یک جور فضاهای غیر واقعی بشه که تجلی یک سری از اتفاقاتی که در درون اون فرد افتاده.
آنچه که شنیدید بخشی بوده از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، نویسنده ساکن تهران، درباره آخرین اثرش. همین امشب برگردیم. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.